ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. قیمت دلار آمریکا در ایران به 15500 تومان رسید. دونالد ترامپ و حسن روحانی فردا سه‌شنبه در سازمان ملل سخنرانی می‌کنند. و وزیر اطلاعات در مراسم تشییع پیکر کشته شدگان حمله اهواز از بازداشت شماری از عوامل این حادثه خبر داد. سلام، خوش آمدید به بخش خبری این ساعت. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 15 دقیقه آینده با خبرها و گزارش این ساعت همراه شما. با ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران، برابری دلار آمریکا در مقابل ایران روز دوشنبه در مقابل ریال ایران روز دوشنبه با ثبت رکورد تازه‌ای به 15500 تومان رسید. خبرگزاری ایسنا و وبسایت اتحادیه طلا و جواهر ایران ظهر روز دوشنبه امروز قیمت دلار آمریکا را بیش از 15500 تومان اعلام کرد. قیمت یورو هم بیش از 18000 تومان و پوند بریتانیا بیش از 20000 تومان گزارش می شود. قیمت سکه طلا هم بیش از 40,700,000 تومان اعلام شده. 4,700,000 تومان اعلام شده است. از زمان اعلام خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، روند افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران بی‌وقفه ادامه داشته است. دونالد ترامپ و حسن روحانی، رؤسای جمهوری آمریکا و ایران، فردا سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهند کرد. آقای ترامپ قرار است یک روز پس از این سخنرانی ریاست نشست شورای امنیت را بر عهده گیرد که موضوع ایران در آن مطرح خواهد شد. حسن روحانی نیز بامداد دوشنبه به وقت ایران در حالی وارد نیویورک شد که گفته است هدفش از شرکت در نشست مجمع عمومی پشیمان کردن آمریکا از مخالفت با ایران است. روز یکشنبه وزیر خارجه آمریکا از تمایل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آن کشور برای دیدار با آیت الله خامنه ای خبر داد. پیشتر با وجود آنکه دونالد ترامپ گفته بود بدون هیچ پیش شرطی آماده مذاکره با رهبران ایران است، علی خامنه ای هر گونه مذاکره با آمریکا را ممنوع اعلام کرده بود. مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر کشته شدگان حملات مرگبار روز شنبه اهواز در اهواز روز صبح امروز دوشنبه در این شهر با حضور برخی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. محمود علوی وزیر اطلاعات در این مراسم بدون اشاره به جزئیات بیشتری گفت شماری از عوامل مرتبط با این حادثه بازداشت شدند. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در این مراسم بدون استناد به سند و مدرکی گفت این حادثه در خارج از مرزهای ایران طراحی شده است. او همچنین جدایی خوزستان از ایران را خواب و رویا دانست. روز شنبه در جریان تیراندازی 4 مهاجم مسلح به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز دست کم 25 تن کشته و 70 تن زخمی بر جای گذاشت. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد سیستم پیشرفته‌ای از سامانه دفاع موشکی S-300 را تا 2 هفته دیگر در اختیار حکومت سوریه قرار خواهد داد. سرگئی شویگو روز دوشنبه با اعلام این خبر گفت شرایط در سوریه تغییر کرده است و ارسال سامانه S-300 به گفته او برخی بی‌پروایی‌ها را آرام خواهد کرد. هفته گذشته یک جنگنده روسی با آتش پدافند حکومت سوریه سرنگون شد. مقام‌های روسیه اسرائیل را در وقوع این حادثه مقصر دانستند. میخائیل بوگدانوف معاون وزارت خارجه روسیه ارسال سامانه S-300 به سوریه را جزو حقوق روسیه خوانده و ابراز اطمینان کرده است که این موضوع به روابط اسرائیل و روسیه صدمه نخواهد زد. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از آنا رایسکایا.
روسیه مجدداً اسرائیل را مسئول سرنگونی هواپیمای نظامی خود اعلام کرد. چند روز پیش اسرائیل هیئت بلندپایه نظامی امنیتی را به مسکو اعزام کرد. در اطلاعات پیش عملیاتی و نتیجه گیری های تحقیق خود درباره سقوط هواپیمای نظامی روسی را تحویل نظامیان روس دهند. اما یک شنبه ایگر کاناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه بدون اشاره به اطلاعات ارتش اسرائیل اعلام کرد اسرائیل کاملا مقصر است. به گفته وی اگر اهمال اسرائیل مجرمانه نباشد رفتارشان غیر حرفه‌ای است. او در ادامه اسرائیل را متهم کرد که نسبت به روسیه ناسپاسی می‌کند و افزود روسیه تضمین کرده عملیات ارتش سوریه در بلندی های جولان تهدیدی برای اسرائیل به وجود نیاورد و همچنین به درخواست اسرائیل با ایران مذاکره کرد تا تسلیحات سنگین و نیروهای تحت نفوذش را از مرز اسرائیل عقب بکشد. او در حالی که اسرائیل را متهم می‌کرد که هفته گذشته تنها یک دقیقه پیش از حمله هواییش روسیه را از آن مطلع کرده بود، گفت از زمان برقراری خط ارتباطی در 3 سال پیش، اسرائیل تنها 25 بار روسیه را از حملات خود مطلع کرده. وی از آن کرد که تکنون روسیه به حملات اسرائیل چشم بسته بود و این در حالی است که چندی پیش اسرائیل اعلام کرد ده 1.5 سال گذشته بیش از 200 بار اهداف متعلق به ایران در سوریه را بمباران کرده. سخنگوی وزارت دفاع روسیه یک شنبه گفت
طرف روس هیچگاه توافق با اسرائیل را نقض نکرده و از سیستم‌های پدافند هوایی که در سوریه مستقر است علیه اسرائیل استفاده نکرده. حتی زمانی که در برخی موارد حملات اسرائیل شرایط تهدیدآمیز برای نظامیان روس به وجود آورده بود.
به گزارش روزنامه کمرسانت، حملات اسرائیل به سوریه همواره باعث نارضایتی نظامیان روس بوده و بهار گذشته در پی تشدید حملات اسرائیل و حمله کشورهای غربی به سوریه این تصمیم اتخاذ شده بود که روسیه دفاع هوایی سوریه را تقویت کند. اما بر اساس این گزارش در پی دیدار رهبران روسیه و اسرائیل در می اردیبهشت ماه گذشته ارسال سیستم‌های پیشرفته به سوریه منتفی شد و حتی کرملین اعلام کرد هیچگاه از قصد تحویل S-300 به سوریه خبر نداده و معتقد است سوریه نیازی به این سامانه‌ها ندارد. اما به گزارش کمرسانت، اکنون منابع این روزنامه در وزارت دفاع روسیه میگویند وقت آن رسیده که با تحویل S-300 روسیه در پیام صریح به اسرائیل و غرب بگوید که در سوریه تصمیم گیرنده است. در روزهای اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ضمن اینکه سقوط هواپیمای نظامی روسیه را نتیجه شرایط تأسف‌بار تصادفی دانست، گفت روسیه در واکنش گام‌های برخواهد داشت که بر همه مشهود خواهد بود. میخائیل خادریون، کارشناس مسائل نظامی، احتمال ارسال S-300 به سوریه را محک برای روابط روسیه و اسرائیل می‌داند.
S-300 پیشرفته ترین سیستم جهان نیست و تجربه نشان داده که استقرار این سامانه ها مانع حملات هوایی اسرائیل نمی شود. اما ارسال این سامانه ها همواره بعد سیاسی داشته و به نظر می رسد مطرح کردن احتمال ارسال این سیستم ها به سوریه آزمونی جدی برای روابط روسیه و اسرائیل است. واقعیت این است که برای روسیه بسیار دشوار است بین ایران و اسرائیل تعادلش را حفظ کند. در این حال از آنجا که روابط روسیه و اسرائیل بسیار محکمتر از روابط روسیه با ایران است و ضمناً به رغم شراکت با ایران، روسیه رقیب سرسخت این کشور هم در سوریه و هم در بازار نفت است، بعید می‌دانم روسیه به نفع ایران عمل کند و اجازه دهد مناسباتش با اسرائیل دچار خدشه شود.
هواپیمای نظامی ایلوشین 20 با 15 سرنشین دوشنبه گذشته هدف سامانه پدافند هوایی S-200 قرار گرفت، سامانه که مسکو چند سال پیش به دمشق تحویل داده بود. اما روسیه انگشت اتهام را به سوی اسرائیل نشانه رفته و اعلام کرد جنگنده های اسرائیلی هنگام حمله به منطقه لازقیه عمدن پشت هواپیمای روسی قرار گرفتند و آن را سر راه ضد هوایی های سوریه گذاشتند. اسرائیل این اتهامات را رد و تأکید کرده عملیات خود را در سوریه دنبال خواهد کرد. به گزارش هارتز، اسرائیل طی هفته گذشته عملیات خود را تعلیق کرده، اما امیدوار است که روسیه همچنان مانع حملات اسرائیل در سوریه نباشد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام
و در کانال تلگرام رادیو فردا هم میتونید خبرها رو دنبال کنید، گزارش‌های تصویری ما رو هم ببینید. telegram.me/radiofarda این نشانی کانال تلگرام ماست. و گزارش پایانی این بخش: با ابلاغ قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، مهلت 60 روزه سازمان بازرسی کل کشور به بازنشستگان برای ترک پست‌های دولتی آغاز شده. با وجود این، اعضای شورای شهر پایتخت برای شهردار تهران که شامل این قانون می شود هنوز تصمیمی نگرفتند. بیشتر بشنویم در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران با اشاره به حضور محمد علی افشانی در شهرداری تهران علارغم قانون منع به کارگیری بازنشستگان میگوید منتظر نظر وزیر کشور در این باره هستیم. اگرچه نمایندگان مجلس میگویند این قانون جدید هیچ ابهامی در مورد وضعیت شهرداران ندارد، اما چندی قبل عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور درباره ابهام در وضعیت شهرداران پس از تصویب قانون جدید گفته بود.
در مورد شهرداران ما با توجه به شبهاتی یا برداشت‌های مختلفی که از اون متن صورت گرفته، البته آقای رئیس محترم مجلس موقع تصویب فرمودن که این شامل شهرداری ها می شود، ولی خب دوستان در حوزه‌های مختلف تفسیری این موضوع، هم شورا هم افراد حقوقدان، نوعی برداشت دارن که شامل شهرداران نمیشه. ما اگه مجبور بشیم نهایتا ما یک استفساری بدیم به مجلس که مجلس جواب استفساری ما رو بده. اگر به هر حال نهادهای نظامی مثل دیوان محاسبات یا معاونت حقوقی ریاست جمهوری تفسیرش رو منتظر هستیم که بگیریم، اگر مورد اختلاف بود حتما میدیم مجلس استفسار کنن.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، روز یکشنبه چند نماینده مجلس درباره قانون جدید نشستی برگزار کردند و فرید موسوی نماینده مجلس گفت مجلس شورای اسلامی برای فرد قانون نمی نویسد و بر اساس مصوبه اخیر مجلس شهرداران شامل این قانون هستند و دستگاه‌های مشمول هیچ تغییری پیدا نکردند. به گفته این نماینده مجلس، شهردار شیراز و بوشهر بعد از این قانون استعفا دادند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین.
از نظر نمایندگان مجلس اینکه شهردار تهران توسط اعضای شورای شهر انتخاب میشه تغییری در اصل موضوع ایجاد نمیکنه، چرا که شهرداری ها هم نهاد عمومی غیر دولتی محسوب میشن و شامل این قانون و قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.
چندی قبل وبسایت روزنامه همشهری نوشته بود 100 شهردار در کل کشور مشمول این قانون جدید بازنشستگی میشن. قبل از این تعدادی از نمایندگان مجلس گفته بودند با تصویب این قانون حدود 1700 مدیر دولتی از جمله 17 استاندار و 80 معاون استاندار باید سمت خود را ترک کنند. با این وجود قانون منع به کارگیری بازنشستگان استثناءاتی نیز دارد. رؤسای سه قوه، وزرا و معاونین رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، مدیران نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی مثل اعضای شورای نگهبان، رئیس صدا و سیما و اعضای مجمع تشخیص مصلحت و همچنین جانبازان بالای 50% نیز از این قانون استثناء شدند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی.
آقای تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، که درصد جانبازیش زیر 50% هست و بر اساس این قانون باید بازنشسته بشه، اعلام کرده بود که ممکنه با نظر پزشکان درصد جانبازیش افزایش پیدا بکنه. بعد از این سخنان و گزارش‌های مشابه درباره تلاش برای افزایش درصد جانبازی برخی از مسئولان، رئیس بنیاد شهید اعلام کرد که افزایش درصد جانبازی تابع موضوعات کارشناسی هست و درباره اون آیین‌نامه‌ها و مقرراتی وجود داره و این نهاد تسلیم فشارها در این باره نخواهد شد.
پس از ابلاغ این قانون برای اجرا، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور به بازنشستگان شاغل هشدار داد فقط 60 روز از زمان ابلاغ قانون برای ترک پست خود فرصت دارند. صدای ناصر سراج.
در تاریخ 28 این تفسیر قطعیت پیدا میکنه و بعد از اون هر کس به کارگیری کنه انفصال داره و اون شخصی هم که به کارگیریش علاوه بر برگشت پولها انفصال و انفصال دائم در مرتبه دوم.
با تایید اصلاحیه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و ابلاغ آن برای اجرا، مشمولان این قانون باید تا 24 آبان ماه از پست‌های خود استفادند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم و تا 15 دقیقه دیگه برمیگردیم با خلاصه آخرین خبرها. یک بار دیگه باز هم با شما خواهیم بود.